با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش 15 افق امید بخش کاملات. با اجازتون من ادامه میدم.
خواهش می‌کنم.
میگویند ماکیاول نخستین اندیشمندی بود که ظرایف و پیچیدگی‌های سلطنت در عصر تجدد را درک و صورت‌بندی کرد. رگه‌هایی هرچند کمرنگ و ابتدایی از همین تفکر را می‌توان در سیاستنامه خواجه نظام الملک سراغ کرد که می‌گفت عصر مشروطیتی موروثی که در واقع جوهره سلطنت سنتی است پایان گرفته. امیر جدید در عین پذیرفتن واقعیت وجود شهروندانی که از حقوقی طبیعی برخوردارند و از این حقوق قاطعانه دفاع می کنند باید بکوشد مشروعیت خود را خود متحقق کند. به این دلایل شاه و سلطنتش به تضادهای ذاتی دچار بود، پدیده‌ای که به نوعی ناهمزمانی تاریخی دچار بود. شاه از یک طرف قدرت و مشروعیت خود را به شکل موروثی به دست آورده بود، در این حال این سلطنت هم طبق قانون ودیعه مردمی بود و به علاوه او و حامیانش عملاً گامی در صورتبندی نظری و تحکیم پایه‌های مشروعیت سیاسی سلطنت در عصر تجدد بر نداشتند. از یک طرف شاه رهبری بود که می‌خواست ایران را با سرعتی هرچه سریع‌تر وارد عرصه تجدد یا دقیق‌تر وارد روایت خود از تجدد کند. از برنامه‌های نوسازی اقتصادی و اجتماعی ملازم گذار ایران از سنت به تجدد جانبداری می‌کرد و از طرف دیگر می‌خواست چون مستبدی از جنس پادشاهان قاجار بر مملکت حکومتی بیچون و چرا داشته باشد. تجدد سیاسی و دموکراسی ملازمش را بر نمی‌تابید، اما بر ضرورت نوسازی اقتصادی و اجتماعی کماکان پافشاری می‌کرد. تحولات چند سال اول دهه 60 40 شمسی به بهترین شکل ممکن این تضادها و تنش‌ها را نشان می‌دهند. در واقع سوای تضادها و تنش‌های ذاتی، سلطنت اقتدارگرایانه شاه از سوی دیگر نیز با مخاطره روبرو بود. دوران سلطنت شاه مقارن سال‌هایی است که نظریه پردازان از آن به عنوان موج سوم دموکراسی یاد می‌کنند. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، در فاصله کمتر از 40 سال، 50 کشور تازه به صف دموکراسی‌های جهان پیوسته بودند. در این دوران ایجاد و ابقای یک حکومت استبدادی دو چندان دشوار بود. هر سال کشور تازه‌ای به جمع دموکراسی‌های جهان می‌پیوست و فشار برای دموکراسی را در کشورهای مستبد جهان دو چندان می‌کرد. تنش‌ها و گره‌گاه‌های نگرش شاه به دیالکتیک تجدد و دموکراسی را میتوان به شکلی گویا در جلسه‌ای که در ژانویه 1962-1340 در حضورش تشکیل شده بود مشاهده کرد. هنوز چند ماهی به سفر شاه به واشنگتن مانده بود و دانشجویان و مخالفان رژیم هر روز بیشتر و بیشتر از آزادی‌هایی که دولت امینی ایجاد کرده بود علیه او و شاه استفاده می‌کردند. شمار تظاهرات و تعداد کسانی که در آنها شرکت می‌کرد رو به افزایش بود و این همه مایه نگرانی شاه و امینی بود. بعد از ظهر یکی از روزهایی که در صبحش در دانشگاه تهران تظاهراتی صورت گرفته و به بازداشت حدود 200 نفر و کشته شدن یک دانشجو انجامیده بود، شاه ریاست جلسه مهم را به عهده داشت. پیش از آغاز رسمی جلسه، شاه در حالی که دستانش را پشتش گره کرده بود در طول اتاق قدم می زد. معمولاً این گونه قدم زدن‌ها نشان عصبانیت و اضطراب او بود. پس از مدتی بیان که کسی را مخاطب قرار دهد بلند گفت: نمیدانیم این دانشجویان چه میخواهند. مکسی کرد و آنگاه ادامه داد: ما که همه چیز به آنها داده ایم، دیگر چه میخواهند؟ قاعدتا از طرح این پرسش انتظار پاسخی نداشت، بیشتر از جنس استفهام تأکیدی بود، اما یک نفر در جمع از این فرصت استفاده کرد و به جای سکوت مصلحت‌آمیز سخن مخاطره‌انگیز را برگزید. مهدی سمیعی بود که در آن زمان از خوشنام‌ترین بانکداران و تکنوکرات‌های ایران بود. خود می‌گفت امینی به او پیشنهاد وزارت داده بود و او نپذیرفته بود. ریاست بانک مرکزی را که خود از بانیانش بود و ریاست سازمان برنامه را بر وزارت رجحان می‌داد. آن روزها سخت مورد نظر و اعتماد شاه بود. در این حال نه تنها از معدود کسانی بود که هرگز دست شاه را نبوسید، بلکه هرگز هم از اظهار نظر حتی اگر مخالف رأی شاه بود ابایی نداشت. بارها می گفت اگر جرأت می کردی حرفت را بزنی و اگر شاه به حسن نظرت باور داشت، آنگاه هیچ خطری در این گونه اظهار نظرها نبود. می گفت اغلب هم شاه به استدلال‌های چنین معتمدین پر جرأت گوش می داد. آن روز سمیعی حتی پیش از آغاز جلسه نگران و مضطرب بود. دوستان و خویشاوندانش از او خواسته بودند که قضیه فریدون مهدوی را که در آن زمان از فعالان جوان جبهه ملی بود و در یکی از تظاهرات دانشگاه بازداشت شده بود، با شاه در میان بگذارد و رهایی او از زندان را درخواست کند. مهدوی که از تبار امین الضرب، یکی از پرثروتمندترین و خوشفکرترین سرمایه‌داران تهران در آغاز سده 20 بود و در آلمان دکترای اقتصاد گرفته بود، هنگام بازگشت به ایران با محافل جبهه ملی تماس برقرار کرده بود و در برخی از تظاهرات این گونه این گروه شرکت می‌کرد و در نتیجه یکی از همین تظاهرات به زندان افتاده بود. سخنان شاه تازه پایان گرفته بود که سمیعی اجازه صحبت خواست. هنگامی که شاه به اشاره‌ای او را به صحبت فراخواند، سمیعی با ترکیب ویژه‌ای از قاطعیت و احتیاط، احترام و صراحت که وجه مشخص سخن گفتنش بود گفت: قربان، مشکل این است که آنچه شما می‌فرمایید به آنها داده اید، آنها صرفاً حق مسلم خود می دانند. از قضا اعتراضشان از جمله به این است که به آنها بگوییم این حقوق را به آنها داده ایم. به علاوه آنها خود را مستحق حقوق دیگری هم می دانند و معترضند که از این حقوق محروم ماندند. شاید در آن سال شنیدن چنین سخنانی از طرف کسی مثل سمیعی برای حضار در جلسه یا حتی برای شاه غریب می نمود. اما سلوک شاه همواره چنین نبود که چنین اظهار نظری پیش رویش غریب بنماید. از قضا در دورانی که هنوز ولیعهد بود و تازه از اروپا برگشته بود، شاه کوشش تمام داشت که با فضلا و ادبای مملکت آشنایی و حتی همنشینی پیدا کند. برای مثال زمانی از دکتر قاسم غنی که خود از فرهیختگان روزگار بود شنید که او و برخی از بزرگان ادب و اندیشه از جمله علامه قزوینی و زکاء‌الملک فروغی هفته یک بار دور هم جمع می شوند و در مورد مسائل ادبی و فکری مورد علاقه مشترکشان بحث و گفتگو می کنند. شاه از دکتر غنی خواست که از آن پس این جلسات را در دربار و در حضور شاه تشکیل دهند و چنین هم شد. هم سودای یاد گرفتن داشت و هم می دانست که نمی داند و در حضور بزرگانی چون قزوینی و امثال او سکوت ارجح است. در جلسات گوشه ای ساکت می نشست و مباحث را دنبال می کرد. حتی در دوران آغاز سلطنتش برخی از مهمترین مشاوران و مسئولان دربار از شخصیت‌هایی سخت فرهیخته بودند که هم ادب و زبان فارسی را خوب می شناختند و هم فرهنگ غرب را. در سیاست هم دستی توانا داشتند. اعلا و فروغی برجسته ترین نمونه های این گونه اطرافیان فرهیخته سالهای اول سلطنت بودند. ولی در سال 1962-1341 یعنی زمانی که راهی آمریکا بود و در آن جلسه از نظرات سمیعی آگاه شد، شاه دیگر هر روز کمتر و کمتر به شنیدن پند و نصیحت‌ها و یا ایرادها یا حتی نظرات ادبی کسانی چون اعلا و فروغی و غنی رغبت داشت. در واقع سفر به آمریکا به آغاز تغییر مهمی در سلوک شاه و در سرنوشت کسانی که در اطراف خودش می‌خواست بدل شد. دیگر کسانی چون امینی و حتی اعلا را که کماکان وزیر دربارش بود بر نمی‌تابید. اندکی پس از رجعت از آمریکا نه تنها با آهنگی شتابان اصلاحاتی را که امینی آغازیده بود ادامه داد، بلکه به توازی تغییراتی که در جامعه ایجاد می‌شد، کم و کیف کسانی را هم که اطرافش بودند تغییر داد. به قول خودش، دولت و دربار نیازمند خانه تکانی اساسی بودند. یک پانویسی هست، من اینو بخونم. آقای جهانگیر آموزگار در نقدی بر کتاب بر جنبه از این روایت صحبت‌های سمیعی در حضور شاه ایراد گرفته بودند. در متن انگلیسی نوشته شده بود جلسه شورای عالی اقتصاد بود. ایشان تذکر دادند که چون این جلسه‌ای در دوران امینی به ریاست شاه تشکیل نشد. جزئیات این جلسه را مهدی سمیعی با من در میان گذاشت. از قضا اشاره به این جلسه را در یکی از سخنرانی‌هایم شنیده بود. نه تنها وجود چنین جلسه و روایت من از آن را تایید کرد، بلکه جزئیات دیگری هم بر آن افزود. هرگز ندیدم که سمیعی در موردی آمدن به خطا سخن بگوید. محض احتیاط و به احترام آقای آموزگار جلسه شورای عالی اقتصاد را حذف کردم. ادامه مد. در نتیجه همین خانه تکانی، طبقه تازه از تکنوکرات‌های جوان به قدرت رسیدند. سیاستمداران کهنه‌کار، به ویژه آنها که شاه در روزهای قبل از 25 مرداد در موضع ضعف و ناتوانی دیده بودند، به تدریج کنار گذاشته شدند و جنس تازه از تکنوکرات‌ها جانشین این افراد شدند. پس از مدتی دیگر حتی توصیه‌های سمیعی هم چندان محلی از اعراب نداشت. چند سالی پس از این جلسه بود که سمیعی عملاً از همه مشاغل مهم دولتیش کنار گذاشته شد. البته شاه علاقه خاصی به سمیعی داشت و به هویدا که در آن زمان نخست وزیر بود گفته بود ترتیبی بدهید که سمیعی از لحاظ اقتصادی در مضیقه نباشد. ولی سوای سمیعی، نسلی از مشاوران قدیمی شاه از امام جمعه و سید ضیاء طباطبایی تا عبدالله انتظام و اعلا دیگر در دربار جایی نداشتند. شاه شمار اندکی از دوستان دوران کودکی چون مجید اعلم و دوستان تازه‌یاب چون دولو قاجار داشت که اغلب شبها را با آنان و اعضای خانواده‌اش می‌گذراند. برخی از این دوستان برای شاه دردسرهای فراوانی ایجاد کردند، ولی دست کم در زندگی سیاسی روزمره‌اش دیگر نگران قدمای مستقل و صریح و صدیق نبود. برکشیدن تکنوکرات ها و برکناری کهن سیاست مداران برای شاه چند فایده کوتاه مدت داشت. تحولاتی که در آستانه انقلاب 1979-1357 رخ داد و توسل مجدد شاه به بسیاری از همین کهن کاران علم سیاست نشان داد که برکناریشان فقط در کوتاه مدت به سود شاه بود. از یک طرف از مدت‌ها پیش از این خانه تکانی آمریکا به شاه توصیه کرده بود که در ایران باید فنسالارها، تکنوکرات‌ها سر کار باشند. کنار گذاشتن قدما، به دیگر سخن، نه تنها شاه را از شر سیاستمداران مزاحم رها می‌کرد، بلکه با برکشیدن فنسالارها گامی همسو با سیاست‌های آمریکا برمی‌داشت. یکی از مهمترین اقدامات شاه در این راستا که از قضا پیش از آغاز سفرش به آمریکا انجام شد، انتخاب حسن علی منصور به عنوان مشاور سیاسی و اقتصادی ویژه‌اش بود. در نسل جوان تکنوکرات ها کمتر کسی به جاه طلبی و بی‌پروایی منصور بود. بی‌شرم و درنگ به دوستان آمریکاییش می‌بالید که به گفته او به زودی اسباب برآمدنش در سیاست را فراهم خواهند کرد. پدرش علی منصور از کهنه سیاستمداران ایران بود. چند بار وزیر و هم نخست وزیر شده بود و شهرتی به فساد مالی و به وابستگی به انگلیس بیش و کم همه عمر بر فعالیت‌هایش سایه انداخته بود. ولی حسن علی به این افتخار می‌کرد که دوستانش آمریکایی‌اند و یکی از این دوستان گراتیان یاتسوویچ رئیس دفتر سیا در ایران بود و منصور با افتخار می‌گفت که یاتسوویچ مستأجر یکی از منازل خانواده منصور است. منصور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس خوانده بود. رساله پایان تحصیلش را به کمک فریدون هویدا نوشت که تازه از خارج بازگشته بود و فرانسه را به خوبی فارسی و حتی بهتر از آن می‌نوشت و می‌خواند. همین همکاری در تدوین رساله نه تنها آغاز دوستی این دو شد، بلکه بعد از مدت‌ها سبب آشنایی و دوستی منصور با برادر فریدون امیرعباس هویدا هم شد. باب دوستی منصور و امیرعباس در فرانسه گشوده شد، زمانی که منصور پس از استخدام در وزارت امور خارجه ایران به نخستین مأموریت دیپلماتیک خود عازم شد. امیرعباس هم کارمند وزارت امور خارجه بود. در پاریس با عبدالله انتظام آشنا شد و دوستی این دو تا پایان عمر هویدا ادامه داشت. هنگامی که پس از پایان جنگ انتظام به سرپرستی سفارت ایران در آلمان منصوب شد، هویدا و منصور را هم همراه خود به آلمان برد. در آلمان بود که منصور با فرماندار آمریکایی آلمان شکست خورده باب دوستی گشود و همین دوستی را منصور به نردبان ترقی خود بدل کرد. ولی در سال 1957-1336 منصور دیگر تا به طی کردن نردبان ترقی سخت کند آهنگ وزارت امور خارجه را نداشت. به ایران بازگشت تا با استفاده از همه دوستان ایرانی و آمریکاییش هرچه سریعتر به سرمنزل مقصود که همان صندلی صدارت بود برسد. از دوستش هویدا هم خواست که به ایران بازگردد، اما در آن زمان دیگر هویدا خدمت در وزارت امور خارجه را واگذاشته و به استخدام سازمان ملل در آمده بود. با پافشاری منصور و با کمک عبدالله انتظام هویدا به خدمت دولت ایران بازگشت و چنین شد که کانون ترقی که منصور و هویدا بانیان آن بودند آغاز به کار کرد. به علاوه منصور با تکیه به روابط گسترده خانوادگی خود و حمایت شاه به عضویت در شورای عالی اقتصاد دعوت شد. شرکت در جلسات این شورا گامی مهم در صعود پرشتاب منصور به قدرت بود. اواخر دهه 50 سی خورشیدی در ایران را دوران رواج دوره‌های سیاسی خواندند. به لحاظ فقدان احزاب سیاسی واقعی، این دوره‌ها که معمولاً از شمار محدودی مردان و گاه زنان همفکر تشکیل می‌شد، در عمل نقش نطفه‌های احزاب سیاسی را بازی می‌کرد. یکی از پرنفوذترین دوره‌های آن زمان کانون ترقی منصور و هویدا بود. پس از چندی در محافل سیاسی پرنفوذ شهر شایع شد که این گروه متکی به حمایت شاه و سفارت آمریکاست و به همین خاطر در فاصله کوتاه شمار علاقمندان این کانون فزونی گرفت. هنگامی که کانون ترقی به حزب ایران نوین بدل شد و دفتری در خیابان ملک‌الشعرای بهار تأسیس کرد، دیگر بر اهل خبرت روشن بود که دیر یا زود ایران نوین و اعضایش دولت را در دست خواهند گرفت. حمایت مستقیم شاه از این گروه به محبوبیت آن در میان تشنگان قدرت می افزود. اسناد سفارت آمریکا در ایران شکی بر این گمان باقی نمی گذارد که هم شاه و هم دولت و سفارت آمریکا حمایت او از منصور را همچون چشمکی بر سبیل سازش با دولت آیزنهاور و کندی می‌دانستند. مدت‌ها بود که آمریکا خواستار اصلاحات سیاسی در ایران بود. مدت‌ها بود که نخست دولت آیزنهاور و سپس دولت کندی به تأکید و به روشنی به شاه میگفتند بخشی ضروری از این اصلاحات تمبرم سیاسی بر کشیدن تکنوکرات هاست. گزارش های گونگون از سفارت آمریکا معید این واقعیتند که سفارت آمریکا حمایت شاه از منصور را گامی در جهت دوستی با آمریکا می‌دانست. منصور و اکثر قریب به اتفاق دیگر اعضای کانون مترقی هم تکنوکرات بودند، هم به طرفداری از آمریکا و به روابطی ویژه با یاتسوویچ رئیس دفتر سیا در تهران شهرت داشتند. شاه هفته ها پیش از سفرش به آمریکا شکی باقی نگذاشت که کانون ترقی و حزب ایران نوین را بخشی اساسی از آینده سیاسی ایران می‌داند. پیش از آغاز سفر شاه به آمریکا سوای مسئله تظاهرات دانشجویان مخالف شاه و مقالات بالقوه انتقادی علیه شاه در مطبوعات غرب و آمریکا، مسائلی که شاه نسبت به آنها حساسیتی ویژه داشت، کاخ سفید بران شد که با اقدامی پیشگیرانه امکان حملات مطبوعاتی علیه شاه را تقلیل دهد. سفارت آمریکا در تهران موظف شد پیامی محرمانه اما مهم به شاه برساند. در این پیام آمده بود که برای جلوگیری از تبلیغات سوء در مطبوعات آمریکا و برای تضمین تأثیر مثبت سفر در افکار عمومی، احتراز از اقدامات زیر ضروری است. 1. شاه نباید در دوران اقامتش در آمریکا از لباس‌های نظامی استفاده کند. تنها استثناء هنگام مراسم رسمی ورود به واشنگتن و مراسم ادای احترام بر مزار سرباز گمنام است. 2. باید از خرید یا سفارش دادن البسه، جواهرات و اتومبیل‌های گران قیمت احتراز شود. 3. از پخش هدایای بیش از حد پربها احتراز باید جست. بالاخره پس از آن همه تدارک و دلهوره، تهدید و تمهید پشت پرده، در 10 آوریل 1962، 22 فروردین 1341، شاه و ملکه ایران به همراه هیئتی 10 نفره وارد فرودگاه آیدلویلد نیویورک شدند. در آن زمان شاه و خاندان سلطنتی هنوز هواپیمای اختصاصی نداشتند و لاجرم شاه و همراهانش با پرواز شماره 115 خط هواپیمایی پان آمریکن وارد آمریکا شدند. پس از تأسیس خط هوایی هما، شاه در سفرهایش گاه خلبانی هواپیما را به ویژه هنگام آغاز و انجام پرواز خود به عهده می گرفت. این گرایش در سالهایی که بالاخره شاه هم چون بسیاری دیگر از سران کشورهای نفتخیز یا پیشرفته جهان هواپیمای اختصاصی خود را سفارش داد دوچندان شد. اما در پایان پرواز 110 پان آمریکن شاه در صندلی خود نشسته بود و هدایت هواپیما را خلبانی آمریکایی به عهده داشت. هواپیما حدود ساعت 5 بعد از ظهر به زمین نشست و شاه و ملکه و همراهانشان بیدرنگ راهی هتل معروف والدروف آستوریای نیویورک شدند و در سوئیت مشهور شماره A35 ویژه ریاست جمهوری جای داده شدند. این سویت معروف در هتل والدورف آستوریا در واقع آپارتمانی 3 اتاق خوابه است. اتاق نهارخوری و اتاق نشیمن وسیع و جداگانه‌ای دارد که هر کدام با لوازم و اشیایی عتیقه و سخت زیبا تزیین و مبله شدند. میز اتاق نهارخوری برای 40 نفر جا دارد و در گوشه از اتاق نشیمن میزی که سالها مورد استفاده جنرال مک آرتور بود به چشم می‌خورد. صندلی معروف کندی که هم برای استراحت و هم مقابله با درد مزمن کمرش ساخته شده بود در گوشه دیگری قرار دارد. در دیوار اتاق ساعت زیبایی ساخت شرکت پرآوازه کارتیه زینت بخش آن گوشه آپارتمان است. پنجره‌های بزرگ اتاق که هر کدام چون نقاشی دیواری زیبا یکی بر رودخانه هودسون، دیگری بر رودخانه ایست و سومی بر ساختمان سازمان ملل متحد مشرف است. بیرون در سویت A35 پلاکی نقره‌ای آویزان است که در آن اسامی برخی از بزرگانی که شبی در این اتاق مهمان بودند نوشته شده است. تمام رؤسای جمهور آمریکا پس از فرانکلین روزولت، ملکه الیزابت، سلطان حسن مراکش، امپراتور هیتوی آژاپون نیکیتا خروشچوف که زمانی مرد قدرتمند شوروی بود و بالاخره نیکولای چاوشسکو واپسین دیکتاتور کمونیست کشور رومانی از جمله سران کشوری هستند که نامشان در آن پلاک به چشم می‌خورد. شاه بارها و بارها در این اتاق مهمان بود، هم پیش از سفر 1341-1962 که برای دیدار کندی صورت می‌گرفت و هم به کرات پس از آن شاه و گروهی از اطرافیانش در این سویت مانده بودند. در سالهای واپسین سلطنت شاه که درآمد نفت ایران جهشی ناگهانی کرده بود، سفرهای شاه به این هتل و مهمانی‌هایی که در آنجا ترتیب می‌داد و ریخت و پاش‌هایی که ملازم ثروتی باد آوردند بیشتر و بیشتر شده بود و گاه به ملات مقالاتی در روزنامه‌های آن زمان نیویورک بدل می‌شد. با این همه امروز در آن پلاک نامی از شاه نیست. ساعت 10 بامداد 11 آوریل 23 فروردین شاه و همراهانش نیویورک را به مقصد فرودگاه ناسیونال در شهر واشنگتن ترک گفتند. در فرودگاه کندی و همسرش ژاکلین به استقبال شاه آمده بودند. شاه کت و شلواری تیره رنگ به تن داشت. حالت چهرهش مضطرب بود. تازه موهای سرش را کوتاه کرده بود. به لحاظ کوتاهی مو شاه حالت افسری جوان را پیدا کرده بود که البته لباسی غیر نظامی به تن داشت. هنگامی که کندی پشت میکروفون قرار گرفت، شاه و ملکه و ژاکلین پشت سر او ایستاده بودند. کندی در حالی که به دوربین مینگریست، بدون متن سخنرانی در دستش، به شاه و شهبانو خیر مقدم گفت و تأکید کرد که میان او و شاه نکات مشترک فراوانی سراغ میتوان کرد. میگفت هر دو خواهان آزادی، صلح و زندگی بهتری برای اهالی کشورشان هستند. سخنرانی او کوتاه بود. آنگاه نوبت شاه بود که مطالبی در پاسخ خیر مقدم کندی بگوید. برخلاف کندی، شاه متن سخنرانی خود را از پیش تدارک دیده بود. به نظر مضطرب و نگران می آمد. نحوه ادای کلمات انگلیسیش صحیح بود، اما با تأکیدها و تردیدهایی همراه بود که معمولاً ملازم سخن گفتن کسی است که زبانی را تازه یاد گرفته است. به جای اینکه چون کندی رو به دوربین و بلندگو و پشت به دیگران که در جایگاه ویژه ایستاده بودند داشته باشد، اندکی کج ایستاد تا به جای دوربین نگاهش را متوجه کندی و ژاکلین کند. از اینکه به دعوت کندی فرصت بسیار نیکوی سفر به آمریکا را پیدا کرده اظهار خوشحالی کرد. سخنان خود را با ذکر این نکته ادامه داد که امروز واژه آمریکا برای دورافتاده‌ترین افراد جهان مفهوم خاصی پیدا کرده است و تنین این واژه در گوشها تنین آزادی و آبادانی و پیشرفت و نودوستی و جوانمردی و دفاع از حق و عدالت است. می گفت امیدوار است در این سفر بتواند با کندی که حکومت بزرگترین کشور جهان را با ابتکار تازه و دوراندیشانه‌ای عهده‌دار شده آشنایی بیشتری پیدا کند. خب بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا. آقای رحیمی، وقت اون مثل این تموم شد.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون خواهیم بود. قربان شما.
کتاب برای فردا، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
لطف فرمودید.